بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. رسیدیم به و ایدکم بروحه و رضیکم خلفاء فی ارضه. و ایدکم بروحه، خداوند متعال تأیید کرده است ائمه را به روح خود. تأیید یعنی چه در لغت؟ سلام علیکم و رحمت الله. تأیید در لغت از عید هست که نوشتن به معنای قوت شدیده، قوت شدیده. تأیید یعنی قوت دادن، قوت شدید دادن، که در قرآن مجید در مواردی آمده والله یؤید بنصره من یشاء هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. خداوند متعال قوت شدید عنایت میکند که نتیجه این قوت شدیده و تأیید غلبه است. فأصبحوا ظاهرین، و غلبه هم در هر میدانی از میادین مصداق خودشو داره. مثلا در میدان جنگ خب غلبه معلومه، در میدان بحث و مناظره و گفتگو باز معنای دیگری داره، یعنی مصداق دیگری داره، و الا مفهوم همون مفهوم غلبه است. و کما این که تأیید خداوند متعال مختلفه، یعنی همچنانی که غلبه مختلف هست بر حسب موارد مصداق فرق میکنه، خود تأیید خداوند متعال هم فرق میکنه. یک وقت خداوند متعال تأیید می کند و قوت شدیده عنایت می کند برای حصول غلبه به وسیله ظاهری، که اگر به آیه مبارکه هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین نگاه بکنیم و بالمؤمنین عطف باشه بر بنصره، این با سببیه میشه که خداوند متعال تأیید کرده است، قوت شدیده داده است به پیغمبر اکرم و به این وسیله غلبه پیدا کردن رسول الله، اما اون وسیله به نصرهی و بالمؤمنین، که نتیجتاً از این آیه بنابر این تفسیر ردی است بر اونهایی که میگویند استعانه به غیر خداوند متعال شرک هست. خود خداوند متعال استعانه کرده است، اگر این تعبیر صحیح باشه، یعنی وسیله قرار داده است. و تعبیر استعانه خب تعبیر شاید درستی نبود، اما اگر این باعث سببیت باشه، المؤمنون هم نقش دارن در غلبه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بر مشرکین، که این آیه می شود یکی از موارد رد از خود قرآن مجید بنابر این تفسیر و استظهار بر اونهایی که این معنا را شرک می دانند. اجمالا وسیله تارتا وسیله ظاهری است، تارتا تأیید خداوند متعال به وسیله غیبی است نه ظاهری. در آیه مبارکه فانزل الله سکینته علیه و ایده به جنود لم تروها، خب غیبی هستند جنود، لم تروها که ظاهرا مراد ملائکه باشه، که تعبیر به جنود شده و تعبیر به نصر هم شده که در ادعیه و زیارت ما هم هست، که و ایده به نصر امام زمان و عجل الله تعالی رضای شریف، یعنی همون ملائکه. اما در چند جای قرآن میبینیم که مطلق جنود نیست اون وسیله غیبی، بلکه خصوص روح آمده و به وسیله روح خداوند متعال غلبه داده. در چند جا آمده ایدناه به روح القدس، اما در یک جا آمده به روح من، از آیات که مواردی که در اون موارد تعبیر شده به روح القدس و همچنین از کلمات ائمه علیهم الصلاة و السلام استفاده میشه که روح القدس مقام بسیار بلندی داره و خیلی مقرب مقام ربوبی است، که این روح القدس هم وسیله غلبه انبیاست ایدناه به روح القدس، و هم وسیله نازل کردن خداوند متعال مطالب را بر انبیاست که به توسط روح القدس مطالب نازل می شده. قل نزله روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا. پس مقام یک مقام خاصی است روح القدس، که اگر مراد از این روح القدس ملک باشه که ظاهراً هم همین طور هست، روح القدس یک شأن خاصی در دستگاه ربوبی داره. حالا آیا روح القدس و الروح الامین باز دو تاست یا یکی؟ که نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين، این همونه که تارتن توصیف شده به قدوس روح القدوس، تارتن توصیف شده به امین و امانت. اینا چیزاییست که باید تحقیق بشه. از اون طرف در قرآن مجید الروح داریم، تنزل الملائکه و الروح. باز در قرآن مجید روح منه داریم، کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من. این به روح من همون روح القدسه که فعیدناهو به روح القدس. پس من چیه؟ و تارتا نه، اصلا روح مستقیم به خود خداوند متعال اضافه شده. فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. وقت در زیارت داریم و ایدکم به روحه، نه ایدکم به روح من، نه ایدکم به روح القدس یا الروح الامین. خب اینها باید در جای خودش برای اهلش عرض کنن که مورد بحث و تحقیق قرار بگیره. قرآنه. چه فرقی میکنه که روح اضافه شده به خود خدا متعال یا به روح من؟ بازم به واقع اضافه است، اما این من اینجا چه میکنه؟ چه تأثیری داره؟ پس ائمه علیهم الصلاة والسلام مؤید هستند به اون ملک عظیم مقرب که این مقدارش مسلمه. و این معنا از روایات در جاهای مختلف بصائر الدرجات در اصول کافی کاملا تصریح شده. در نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام در وصف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید ولقد قرن الله به صلی الله علیه و آله من قرنه، قرنه قرنه همراه قرار داد. ولقد قرن الله به من لدن ان کان فقیما، از همون بدء زندگی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله قرن الله به اعظم ملک من ملائکته. یسلک به طریق المکارم، یسلک به طریق المکارم. اگر این کلام کلام امیر المؤمنینه باید درش دقت کرد. یسلکو بیهی یعنی چه یسلکو بیهی؟ به تعبیر ما سکان رسول الله در دست این ملک بوده. حالا این منافات داره با اختیار رسول الله. یسلک به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره. اصلا جدا نبوده این ملک از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، اونم نه ملک عادی، اعظم ملک من ملائکته. او وقت این همراه پیغمبر اکرم باشد و دقیقا جمیع حرکات و سکنات و افعال و تروک و اقوال و همه شؤون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به تسدید این ملک بوده که اعظم ملک من ملائکته، که یسلک به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره و کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما و یأمرنی بالاقتداء به. پس امیر المؤمنین در اون زمان، در اون زمان که امور در دست پیغمبر اکرم بوده و امیر المؤمنین فردی از افراد امت بودند، شاگرد رسول الله بودند، این سکانی که در دست رسول الله بوده، در دست اون ملک بوده به تعبیر بنده، که یسلک به رسول الله طریق المکارم، به رسول الله تنها نبوده، به امیر المؤمنین هم بوده، چون امیر المؤمنین یتبعه اتباع الفصیل اثر امه. علاوه بر این عرض کردم در اصول کافی نگاه بکنید. خب این روایت رو من یادداشت کردم در ذیل آیه مبارکه و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان قال علیه السلام خلق من خلق الله تعالی اعظم من جبرائیل و میکائیل. اون وقت کان مع رسول الله یخبره و یسدده. این تا وقتی که رسول الله بودن، که ما از اون کلام استفاده کردیم که نسبت به امیرالمؤمنین بعد از رسول الله و هو مع الائمه من بعده و ایدکم بروحه. خب این مقام برای کی حاصله؟ کجاست این مقام؟ و ما عجالتن یه مقداری حالا در اطراف این کلمه خردهی همچین و الا خیلی بیش از اینها باید مطلب داشته باشه. و در بحث ولایت و اقسام ولایت به حول الله و قوته که بنا دارم در همین مباحث انشاءالله متعرض بشم و این مقداری تفصیلا وارد بشم، مقداری بیان خواهم کرد بعضی از نکات را. بعد می فرماید ورقیکم خلفاء فی ارضه. خداوند متعال رضایت داده است که ائمه علیهم الصلاه و السلام خلفا باشند فی ارضه. خب ببینید اینا ما میخونیم تأمل نمی کنیم، که اگر تأمل بکنیم و یه مقداری عرض کنم که مثلا تعمق کنیم، خیلی مطلب انصافه. خب خلافت را اگر بخوایم ترجمه کنیم به فارسی میشه بگیم که خلافت یعنی جانشینی. یعنی چه جانشینی؟ یعنی وقتی کسی از جایی رفت و از رفتن او خلعی پیدا شد، دیگری آمد اون خلع را پر کرد، به این دومی میگن خلیفه. این خلیفه اوست. خب حالا در اینجا یک معنای لغوی داریم برای خلیفه، همین بود که عرض کرد. یک معنای اصطلاحی داریم که این معنای لغوی هست با یک خصوصیاتی. حالا دقت کنید، وقتی خداوند متعال آدم را خلق کرد و بنا شد که روی این زمین بشر بشود جانشین جن، چون میگن قبلا اجنه بودن در این کره که ظاهر بودن، آیه اینطور آمده: و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. بناس بشر بنی آدم خلیفه بشود برای جن. و قالوا ملائکه اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك. اگه بناس جن از بین برن، خب ما هستیم دیگه، لزومی نداره کسی رو بیاری که این کره را این زمین را پر کنه به جای اونا. قال اینی اعلم ما لا تعلم. وقتی خداوند متعال قوم نوح را از بین برد، خب کره زمین دیگه خالی شد از بشر. و از کرو یادتون بیاد ارجع لکم خلفاء من بعد نوح، شما جانشین اونا شدید. پس این یعنی با رفتن اونها خلعی پیدا شد، شما آمدید بعد از اون. یادتون باشه یعنی همچنانی که با اونا اون کار کردیم با شما هم میتونیم. یا مثلا فرض کنید قوم عاد را که از بین برد، خب کسی باقی نمون. و از کرو ارجع لکم خلفاء من بعد عادن و بوأکم فی الارض، به شما جا داد در زمین. خب اینا معانی لغویست، فضیلتی مقامی شأنی نداره. اینا آمدن جانشین اونا شدن، با رفتن اونا خالی شد زمین. نخیر، اینا بیان پر بشه زمین. در قصه فرعون هم همینطوره، وقتی اونا را از بین برد و جعلناهم خلائف، اینا را بنی اسرائیل را، و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا. خب در همه این موارد معنای لغوی است، چیزی نداره، خصوصیتی، فضیلتی، مقامی. حالا بشر آمد به جای جن، بنی اسرائیل آمدن بعد از قوم فرعون، نمیدونم امت دیگری آمدن بعد از قوم عاد، ثم ماذا؟ خب آمدن در این حالت. اما نه، و رضیکم خلفاء فی ارضه. این تعبیر و هر تعبیری که مشابه این تعبیر باشه دال بر یک منزلتی، دال است بر یک مقامی، دال است بر یک فضیلتی. بیان ذالک. اولا بین خلیفه و مستخلف باید یک نسبتی وجود داشته باشه، یک ارتباطی باید وجود داشته باشه که بشود این جای او رو پر کنه، و الا چرا چیزی دیگری، کسی دیگری جای او رو پر نکنه. این یک مطلب. مطلب دوم، خود این خلافت از کجا پیدا شده؟ کی این خلافت را داده؟ کی قرار گذاشته؟ مطلب سوم، این خلافت در چه جهتی است؟ و رضیکم خلفاء فی ارضه، خداوند متعال راضی شد که شما خلفا باشید روی زمین. خب در چه جهتی؟ از چه حیث؟ دقت میکنید؟ آوخ وقتی یه قدری تعمق پیدا بکنیم میبینیم که نظیر این تعبیر در قرآن مجید برای حضرت داوود آمده. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. خب حالا تأمل کنیم در این آیه، این خلافتی که به حضرت داوود داده شد، اولا این خلافت از خداست، انا جعلناک. ثانیا این خلافت یعنی جانشینی خدا، من تو را خلیفه خودم قرار دادم. سلام علیکم. من تو را جانشین خودم قرار دادم. یه وقت من شما را جانشین زید قرار میدم، من جاعل این جانشینی هستم. یه وقت نه، شما را جانشین خودم قرار میدم. پس دو کار کردم، این جانشینی از من است، من جاعلش هستم و شما جانشین منید. این دو جهت. دقت میکنید؟ جهت سوم، این خلافت اطلاق داره، در جهت خاصی حیثیت معینی نداره. انا جعلناک خلیفتا فی الارض، وقتی این تمام شد اون وقت با فاء تفریق، این جهت چهارم میشه، با فاء تفریق میگوید تحکم بین الناس بالحق، من تو را خلیفه قرار دادم، خلیفه خودم، و خلافت مطلقه هم به دادم، مقید به قیدی نیست. اوخ یتفرع علی ذلک فاحكم بین الناس بالحق. پس این خلافت جعل خداوند متعال به غیر خداوند متعال ربطی نداره، یعنی خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم در خلافت ائمه علیهم الصلاة و السلام نقشی ندارد. و رضیکم خلفاء فی ارضه. وقت از اینجا دو مطلب استفاده میشه. یک مطلب این که مردم حق دخالت در خلیفه، تعیین خلیفه، نصب خلیفه نداره. مطلب دوم این که گاهی در بعضی از کتاب ها خونده شده، نوشته شده، بعضی از اینایی که حرفایی میزنن که بله خب شد موروثی پیغمبر اکرم، این قضیه را در اولاد خودش قرار داد، نه اصلا ربطی به پیغمبر اکرم نداره قضیه. و از اون طرف این خلافت، خلافت از خداست، همون معنای جانشینی. خب ائمه علیهم السلام بعد از پیغمبر اکرم خلیفه خداوند متعال هست. خب خدا که جسم نیست، خداوند متعال که نمیشود مستقیماً حاکم بر مردم باشه. به داوود گفت ولایت مطلقه را من دادم، فحکم بین الناس. که از این آیه ما استفاده کردیم در مباحث کلامیمون که خلافت غیر از حکومت است. و این غلط بزرگی است که بعضی ها فکر کردن که خلافت و حکومت با هم ترادف دارند. حکومت شأنی است از شؤون خلیفه. ممکن است خلافت باشد حکومت نباشد، خلیفه باشد اما در زندان باشد سالیان درازی، خلیفه باشد و غائب باشد عن الابصار قرونی باشد. پس حکومت از آن خلیفه است، اونم خلیفه ای که به نحو اطلاق به او خلافت داده شده و مستخلف قرار گرفته، خلیفه قرار گرفته، برای خداوند متعال که مستخلفه. و به عبارت اخرى اگر بنا بود خداوند متعال جسم باشد والعیاذ بالله، و خداوند متعال بخواهد در این عالم عملا حکومت بکند، خب خودش این کارو میکرد، چون نمیشود، لکن حاکم لازم است. این مقام باید پر بشه، این کار بایستی قیام پیدا کنه به کسی، این به تعبیر ما مسئولیت به عهده کسی باید گذاشته شود که اون کس جانشین خداوند متعال باشد. که لو کان خداوند متعال جسمن ولو انه میخواست مباشرتن خداوند متعال خودش حکومت بکنه، حالا که نمیشود پس باید کسی باشد که این چنین باشد، که این خلأ رو باید پر کنه. اون وقت من نگاه کردم در یکی از اذن دخول ها که در عتبات مقدسه خونده میشه، اذن دخول ورود در عتبه مقدسه، کارم با سندش ندارم، یک واقعیتی است، میخواد سند داشته باشه یا نداشته باشه. ببینید، اللهم ان هذه بقعه طهرتها، و عقوتون شرفتها، حالا عقوه رو به لغت مراجعه کنید یعنی چی، و معالم و زکیتها، چون محل شاهد من اینا نیست، حیث اظهرت فیها ادلت التوحید و اشباح العرش المجید. ائمه علیهم السلام اشباح عرش خداوند متعال هند. اینا رو باید تأمل کرد. خب الذین اصطفیتهم ملوکن یعنی حکامن لحفظ نظام، یعنی همون کاری که خودت باید بکنی اینا رو گذاشتی جای خودت. واخترتهم رؤساء لجميع الانام وبعثتهم لقيام القسط في ابتداء الوجود الى يوم القيامه ثم مننت عليهم باستنابه انبيائك لحفظ شرایعك واحكامك فأكملت باستخلافهم رسالة المنذرين كما أوجبت رئاستهم في فطر المكلفين كفطرتنا معمنتو فسبحانك من إله ما أرأفك ولا اله الا انت من ملك ما اعدلك. اصلا این مقتضای عدل خداوند متعاله که حالا که خودش جسم نیست، خودش نمیتونه در این عالم خودش متصدی امر بشه، مقتضای عدلش اینه که کسی را بگذارد که مثل خودش باشه. حيث طابق صنعك ما فطرت عليه العقول ووافق حكمك ما قررته ما قررته في المعقول والمنقول فلك الحمد على تقديرك الحسن الجميل. إن شنين مقدر كردي إن مقدر الدرستيس ولك الشكر على قضائك المعلل به اکمل تعلیل برهانی هستن. فسبحان من لا یسأل عن فعله ولا ینازع فی امره و سبحان من کتب على نفسه الرحمت قبل ابتداء خلقه. حالا گوش بدید. والحمد لله الذي من علينا بحکام يقومون مقامه لو کان حاضرن فی المکان. اگر جسم بود چکار میکرد؟ خودش مینشست روی کرسی ریاست، خودش اداره امور عرض کردن که عباد را مخلوقات را موجودات را کلن انجام میداد. اما این نمیشود ان الله لیس به جسم، درست؟ لو کان فی المکان چه میکرد؟ اینجا می نشست روی این کرسی، نمی شود او بنشیند، خلا است، باید کسی بنشینه. یقومون مقامه لو کان حاضرا فی المکان ولا اله الا الله الذی شرفنا بأوصیاء یحفظون الشرایع فی کل الازمان والله اکبر الذي اظهرهم لنا بمعجزات يعجز عنها الثقلان لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الذي اجرانا على عوائده الجميله في الامم السالفين اللهم فلك الحمد والثناء العلي كما وجب لوجهك البقاء السرمدي وكما جعلت نبينا خير النبيين وملوكنا أفضل المخلوقين واخترتهم على علم على العالمين وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم ونفوسنا تهوي النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم. فصلى الله عليهم من سادة غائبين ومن سلالة طاهرين ومن أئمة معصومين. اللهم فأذن لنا بدخول هذه العرصات التي استعبدت بزيارتها أهل الأراضين والسماوات، وأرسل دموعنا بخشوع المهابة، وذلل جوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة، حتى نقر بما يجب لهم من الأوصاف، ونعترف بأنهم شفعاء الخلائق إذا نصبت الموازين في يوم الأعراف. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين.